أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث اعتماد و حسن ظن به خدای متعال و کارهای خداوند بودیم. از کتاب مصباح الهدی صفحه 179 به سومین پاراگراف صفحه رسیده بودیم. اگر یک شخص غنی که به او اطمینان و اعتماد داری به تو بگوید نگران نباش و غصه های بدهی هایت را نخور، خیالت راحت باشد، من هستم، یعنی بگه من هستم، خیالت راحت باشه، نمیذارم چکات برگرده، نمیذارم طلبکارا مثلا تو رو بندازن زندان، نمیذارم آبروت بره، من هستم، خیالت راحت باشه، یه آدم پولدار متمولی که یقینم داری که راست میگه، بلوف نمیزنه، بعده سست نمیده، پای حرفش هست. اگه یه آدم متمول اینجوری رو بشناسی و به تو بگه خیالت راحت باشه، غصه نخور، نگران بدهیهات نباش، چه تأثیری میذاره؟ ببین این حرف او چقدر به تو آرامش میبخشه و راحت میشه. واقعیت اینه دیگه، آدم بی خیالم راحته دیگه. حالا مثلا فرض کن من چقدر بدهی دارم، برای این آدم هیچ، این رقم، اینم که آدم راستگوییه، خلف وعده نمی کنه، به من میگه خیالت راحت باشه واسه بدهیهات، نگران بدهیات نباش. همین که این میگه نگران نباش، آدم راحت میشه. این هنوز بدهیای منم نپرداخته ها. همین که گفت و من مطمئنم که این آدم رو حرفش هست، خیالم راحت میشه. دیگه همه غم و غصه هم میره دیگه. خدای مهربان که غنی و تواناست به تو گفته است الیس الله بکافن عبده. آیا خداوند برای کفایت امور بنده اش بس نیست؟ یعنی ای بنده من، برای همه کسری و کمبودهای دنیوی و اخرویت من هستم. این سخن خدا چقدر انسان را راحت میکند و به او آرامش میبخشد. خدای غنی، خدای کریم، خدایی که لن یخلف الله وعده، بعده خودش رو خلاف نمی کنه. اگه اینا به جانمون بنشینه انشاءالله، باور بشه در وجود ما، اگر واقعا با همه وجود این حقیقت ها تو جانمون بنشینه، خود دیگه کی نگرانی تو زندگی آدم میاد؟ خدا گفته من هستم برات، نگران چی؟ نگران چی هستی؟ کم بیاری، کسری داشته باشی؟ خب من هستم، علیس الله به کافن عبده. آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ آیا نمیتونه او رو کفایت کنه؟ یعنی فقیره، ضعیفه، چه مشکلی داره؟ بخیله، عاجزه، چیه؟ چه مشکلی داره که تو اینقدر نگرانی؟ علیس الله به کافن عبده. اگه همون قدی که اون ثروتمنده رو واقعی میبینیم، واقعی میبینیم، باورش داریم به عنوان یه واقعیت که آدم پولداریه، تو حرفش هم هست، آدم صادقی، همونقدر که او رو واقعی میبینیم، همینقدر لااقل خدا رو باور داشته باشیم. خب خدا به این روشنی به ما گفت علیس الله به کافن عبده. آیا خدا کافی نیست برای بندهش؟ خب اونقدر که اونجا راحت میشدیم، اینجا نباید راحت باشیم دیگه. دغدغه خاطر برای چی؟ نگرانی برای چی؟ نگران چی هستی؟ فردا درسم تموم بشه چیکار بکنم؟ شغل از کجا بیارم؟ نمیدونم خونه از کجا بیارم؟ درآمد از کجا بیارم؟ چجوری ازدواج کنم؟ نمیدونم. نگران چی هستی؟ میگه خدا نیست. میگه خدا نیست. فرمود من هستم. برای همه نیازهای تو هستم من. خدای غنی و کریم، خدای خبیر. و اگه این باور بشینه به جان انسان، دیگه دغدغه خاطر و اضطراب و نگرانی کو. گفتم بارها براتون، همین این ترم دارم دانشکده روانشناسی درس میدم، به بچه های رشته روانشناسی هم گفتم، گفتم که شماها نمیتونید نه استرس رو درمان کنید، نه دیپرشن رو، نه اضطراب رو میتونید معالجه کنید، نه افسردگی رو. چون افسردگی معلول تلمبار شدن غصه ها رو هم دیگه است، و استرس معلول در واقع نگرانی احتمال حادثه های تلخ و بده که انسان میده و او رو مضطرب میکنه. گفتم تنها درمان این دوتا بیماری همین حقیقته که انسان خدا رو باور کنه، باور کنه که همه کار خداست، هر چی شده تا امروز خدا کرده، خدا هم خدایی است که جز خیر از او سر نمیزنه، از خیر محض جز نکویی ناید. بنابراین هر چه تا امروز تو زندگی من اتفاق افتاده از تلخ و شیرین همه به خیر من بوده، همه به نفع من بوده. خب وقتی اتفاقات همه به نفع من بوده، یه غصه خوردن برای چی؟ ریشه افسردگی کنده میشه از وجودش. و اگر از این به بعد تا پایان عمرم همه اتفاقاتی که قراره بیفته خدا اونها رو پیش میاره، خدایی که جز خیر از او صادر نمیشه، پس اضطراب و نگرانی برای چی؟ معالجه این دوتا بیماری تو همین باوره، تو همین باور. آدم باور کنه همه کاره ی عالم خداست و خدا هم جز خیر ازش صادر نمیشه، یعنی حسن ظن و اعتماد به خدا و کارهای خدا داشته باشه. این سخن خدا چقدر انسان را راحت میکنه و به او آرامش میبخشه. لذاست که فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها با یاد خدا آرامش مییابند. این الا خیلی علای بلندیه ها، یعنی داره همه اهل عالم رو فریاد میزنه، داد میزنه، میگه بیاید دنبال چی میری؟ دنبال داروی ضد افسردگی میری؟ دنبال پزشک نمیدونم متخصص روانشناسی یا اعصاب و روان و اینا میری؟ کجا داری میری بنده خدا؟ الا به ذکر الله تطمئن. بدونید پزشکایی که اهل معنان اهل دلن، نفسشون کار میکنه، نیتشون کار میکنه، مهم نیست چه دوایی میدن. خیلی دنبال این نباشین که چرا این دکتر اینقدر زود مریضاش خوب میشه، چه دوایی میده که مریضاش خوب میشه. دوای خیلی مهم است، خود نفس او، روحیه او. اون که وقتی میاد تو مطب میگه من میخوام مجرای مشیت الله باشم، خدا شافی من، میخوام کارمند خدا باشم، میخوام خودم رو در اختیار خدا قرار بدم، خدا شافی بودن خودش رو از مجرای وجود من اعمال کنه، میخوام کارمند خدا باشم. با این روحیه میره تو مطب، معلومه دیگه این هر مریضی میاد یه نگاه به مریض بکنه، یه دو کلمه با مریض حرف بزنه، دیگه دوا هم نمیخواد، مریضه خوب شده رفته. حالا ای حال این عرض کردم که این علایی که داره میگه علا، یعنی گوش کنیم بابا کجا داریم میرین بنده های خدا. هیچ راه حل دیگری برای آرامش روانی نیست، تنها راه حلش یاد خداست، توجه به خداست. تو زندگی هر وقت خدا رو فراموش کردی، نگرانی ها میاد، قصه ها میاد، حسرت ها میاد، حسد ها میاد، حرص ها میاد، طمع ها میاد، جهنم به پا میشه با همه انواع و اقسام شعله ها و سوزندگی هاش. همین که خدا رو به یاد آوردی، یاد کردی خدا رو، این جهنم خاموش میشه، بهشت آرامش و آسایش برات ایجاد میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خوشبین باشیم به خدا، باور کنیم حرف خدا رو، باور کنیم که خدا هست و باور کنیم که خدام راست میگه. این که گفته من هستم، خیالمون راحت باشه. و گفتم براتون اگر این من هستم رو تو دنیا باور کردیم، این من هستم رو راجب امور اخرویمونم عیناً میتونیم تصریح بدیم. خدا فرمود علیه الله و به کافن عبده، نگفت فقط تو دنیا، راجب آخرت هم گفت دیگه. و اگر تو دنیا باور کردی، آخرت هم خواهی دید که همینطور. اونایی که تو آخرت مشکل پیدا میکنن مال اینه که تو دنیا این حرفو باور نکرد. این حرف رو باور نکردن، لذا اونجا هم مشکل پیدا میکنه، به خاطر ناباوریشون بود دیگه. باور نکردن که خدا هست، خدا کافیه. بی خودی غصه خوردن، بی خودی نمیدونم حرص خوردن، بی خودی حسد برزیدن، بی خودی طمع کردن، بی خودی تعدی کردن به حقوق این و اون، فردای قیامت هم گیر افتادن. اگه اینجا باور میکردن که خدا هست، خدا کافیه برای بندش، دست به ظلم نمیزدن، به حقوق دیگران تعدی نمیکردن، خودشون تو زندگی دنیا اینقدر خودشون رو اذیت نمیکردن با غصه ها و با هرس خوردن ها و با حسرت خوردن ها و با استراب ها و نگرانی ها. بنابراین برای آخرت چمدن میتونه این همین حرف رو وقتی تو دنیا باور کرد، خیالش راحت بشه که تو آخرت هم همون خدای دنیا خداست. جمله بعدی همینه دیگه، هر وقت برای آخر خود ترسیدی اولت را یاد کن. دقت کردی؟ هر وقت برای آخر خود ترسیدی اولت رو یاد کن که هیچ نبودی و خداوند تو را ایجاد کرد و این همه به تو خوبی کرد. آخر هم خدا همون خداست. خدای آخرت که غیر خدای دنیا نیست که، خدای دیروز غیر خدای فردای زندگی ما نیست که، خدا همون خداست. تازه تو دنیا یه ذره ای از رحمت الهی تجلی کرده. ببین همه رو سر سفره رزق خودش نشونده، از خوب و بد، از پاک و پلید، از مؤمن و کافر، از متقی و فاسق، از سعید و شقی، همه نشستن سر سفره رزق خدا دارن میخورن. رحمت خدا اینه تو دنیا. تازه این یه سر سوزن از رحمت الهیه که تو دنیا تجلی کرده. و خدای آخرت همین خدای دنیاست دیگه، و اونجا تو قیامت همه رحمت الهی تجلی میکنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت خدا چنان بساط رحمت خودش رو میگسترانه که حتی ابلیس هم طمع میکنه که شاید منم مشمول رحمت الهی بشم. اینجوری گسترده. لذا اگه این رو تو دنیا باور کردی، تو آخرت هم خیالت راحت باشه. خدای آخرت همون خدای دنیاست. خدای آینده زندگی دنیاییت همون خدای دیروزته. میگه خدا دیروز گذاشت و در بمانی. الان ماشاءالله راحت نشستی جلوی من توی جلسه. خب پس نشون میده خدا دیروزت گذرونده که به امروز رسیدی دیگه. خب پس برای چی برای فردات نگرانی؟ خدایی که دیروز تو رو تأمین کرد و به امروز رسون تو رو، فردای تو رو هم همون خدا تأمین میکنه. اینو باور کنیم، این آرامش بیاد تو جان انسان ها. نمیگم میره تو بهشت بعد از مرگش، میگم همین الان تو بهشته. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعد یه فردای زاهد را چرا باور؟ حالا بشینم تا بمیرم و برزخم تیشه و نمیدونم نامه اعمالم رسیدگی بشه و از پل صراط عبور کنم و تازه برم تو بهشت. من همینجا رفتم تو بهشت. اگه این حرفو باور کنیم، خنکای بهشت رو تو جان خودمون احساس خواهیم کرد. دیگه داغ نمیشیم. داغ شدن مال چیه؟ مال غضبه، مال حرصه، مال حسده، مال قصه است، مال طمع، مال نمیدونم استراب، اینا داغ میکنه دیگه. اینا همه شعله های جهنم، جهنم درونیه. اگه اینا خاموش بشه، خنکای بهشت رو تو جانش آدم احساس میکنه. بهشت او برپا شد، تو بهشتش دیگه داره زندگی میکنه. تو دنیا هم هست تو بهشت. آدم اوائل را همه چیز را عوضی میبینه. هر چه کار خوب را که انجام نداده است میگوید خدا نخواست. هر کار خوبی را انجام دادیم، میگم آقا چرا جلسه نبودی هفته قبل؟ توفیقش نبود. چرا فلان کار دیگه توفیق نداشتیم انجام بدیم؟ یعنی چی؟ یعنی خدا توفیق نداد دیگه. راحت همه شو میندازیم گردن خدا. هر کار خوبی را که انجام ندادیم میگیم چی؟ میگیم خدا نخواست، خدا توفیق نداد. و هر چه کار خوب رو که انجام داده است میگوید خودم کردم. اول اینجوریه دیگه، اوائل راه اینجوریه. اوائل راه هر چه خوبیه به خودش نسبت میده، هر چی نقص و کاستیه علیعوذ بالله به خدا نسبت، به خدا نسبت. در حالی که میدونیم عکس دیگه، ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر کار خوب انجام دادی از خداست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر چی بدیه از خودته. درست 180 درجه عکس میبینه، هر چی تنبلی کرده و هر چی نمیدونم کاهلی کرده و هر چی سستی کرده در انجام طاعات و عبادات و اعمال صالح، میگه خدا نخواست، خدا قسمت نکرد، خدا توفیق نداد، همه رو میدازی گردن خدا. اما یه کار خوبی که انجام داد میگه بله ما کردیم، خلاص به پای خودش میدنیست. 180 درجه عکس. انشالله بفهمیم که عکس قضیه است، هرچی خوبیه خدا داد، هرچی کاستیه از جانب ماست، هرچی نقصه از جانب ماست. ما حالا اگر انشالله یه وقتی فهمیدیم که اصلا مایی وجود نداره و از جانب مایی وجود نداره، اون موقع به یه جای جدیدی رو وارد میشیم که اونجا هر چیزی رو که میبینیم از جانب خدا میبینیم و طبیعتاً همش رو هم خیر میبینیم دیگه. قل کلون من عند الله، دقت کردین؟ همه رو از جانب خدا میبینیم و هرچی از جانب خدا هم هست خیره دیگه. انشالله اونجا هم سردر میاره آدم. ولی اول ببین بدبینه به خدا و خوشبینه به خودش، همه بدی ها رو به خدا علیه عزو بالله نسبت میده، همه خوبی ها رو به خودش. انشالله اول نگاهمون برگرده بفهمیم که از ما جز نقص سر نمیزنه و از خدا جز حسن سر نمیزنه. طاعت و معصیتمون هر دو معصیته. گفت لکل طاعت و معصیت استغفر الله، هم از طاعتمون استغفر الله هم از معصیتمون استغفر. چرا؟ چون از ما جز کاست جز نقص چیزی سر نمیزنه. من نیما یلیق و به لعمی و من کما یلیق و به کرمی، از من چیزی سر میزنه متناسب با لعامت و پستی من، و از توی خدا چیزی سر میزنه متناسب با کرم و کرامت تو. این که باور کرد اون وقت دیگه از خوبی و بدیاش، از هر چی دارد یه سره، از هر چی از جانب خودش استغفار میکنه و اون چه که از جانب خدا هست یک سره همه رو در واقع شکر میکنه، هر چه خدا پیش آورد. نحمده علا بلائه کما نحمده فی آلائه، در بلاهای او رو حمد میکنیم همان گونه که در نعمتها و احسانهای او رو حمد میکنیم. هرچی از اون بر میاد حمد میکنه، شکر میکنه، هرچی از جانب خودش میبینه استغفار میکنه. بلا و آلا رو یک سره حمد میکنه چون از جانب خداست، طاعت و معصیت رو یک سره استغفار میکنه چون از جانب خودش. اینجوری میشه تا بعد انشالله برسه به یک منزلی که دیگه اصلا خودی نبینه تا چیزی رو از جانب خود ببینه، دیگه همه رو از جانب خدا ببینه. اینا لفظ نیست دا، من میگم ببینه، نه اینکه اصطلاحاتش یاد بگیریم، چون بعضی از ماها چهار تا لفظ یاد میگیریم فکر میکنیم دیگه رسیدیم به منزل آخر سلوک و شدیم انسان کامل و ادای اونا رو میخواییم در بیه. نه لفظ نیست، انشالله ببینه این حقیقت رو که غیر خدا تو عالم هیچ کار هست، همه کارا رو خودش داره میکنه. حتی این بحثا رو چون من اون سیدی توحید افعالی رو گوش کردید اینا جرعت میکنم بگم و شبهه جبر رو اینا ایجاد نکنه تو ذهن کسی. میبینه که هیچ کار از خودش هم و دیگران، هر کاری داره میشه خدا داره میکنه، هر کاری خودم دارم میکنم و هر کاری که دیگران میکنم، همه فعل خداست. اگه سر از اینجا در آورد و دید این حقیقت رو، تا قبل از این که ببینه نه، تا قبل از این که ببینه خودشو فاعل میبینه، و از فعل خودش باید استغفار کنه، فعل خدا را هم باید حمد کنه. اما اگر رسید به این حقیقت، رسید به این حقیقت، نه لحظش رو یاد گرفت، نه اصطلاحاتش رو بلد شد، اگر رسید به این منزل، به این مرتبه که واقعا غیر خدا رو در عالم فاعل ندید، هر چی فعل سر میزنه از خودش و دیگران همه رو فعل الله دید، اگر رسید به اون منزل همه رو هم زیبا میبینه، همه رو هم زیبا میبینه. قل کلون من عند الله، همه رو من عند الله میبینه و از خدا هم که جز خوبی سر نمیزنه. قرآن میگوید مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. آنها مکر نمودند و خدا هم مکر نمود و خدا بهترین مکر کنندگان است. اینجا یه لطافتی تو آیه هست، من کمتر دیدم این ظرافت های آیات رو، حتی مفسرین بهش توجه کرده باشه. همین نکته رو الان برید بگردید تو تفاسیر ببینید، کمتر من دیدم مفسری با همه علم و فضل و قرآن شناسیش به این ظرافت ها توجه داشته باشه. قرآن میگه اونا مکر کردن، خدا متقابلا مکر کرد، بعد میگه والله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کننده کنه. نمیگوید اشد الماکرین، آه نمیگه اونا مکر کردن، خدا مکر کرد، خدا مکرش خیلی شدیدتر از مکر اوناست. اونا حیله زدن، خدا حیله زد، حیله خدا خیلی قوی تر از حیله اوناست. اینجوری نگفت که. نمیگوید اشد الماکرین، میگه خیر الماکرین. یعنی چی؟ مکر خداوند خیر عبد ماکر را در بر دارد. یعنی این بنده اومده حیله بزنه به خدا، خدا اون عکس العملی که نشون داده، این میخواست با حیله‌ای که میزنه به خدا ضربه بزنه، مثلا به گمان خودش، به دین خدا، به اولیاء خدا، به دوستان خدا ضربه بزنه ها. خدا متقابلا مکر کرد، منتها این مکر خدا ضربه نیست، این مکر خدا خیر توشه، خیر همون آدمی که داره مکر میکنه، حیله‌گری میکنه، خیر او رو در بر داره. الله خیر الماکر، تو اومدی کلک بزنی، خدام حیله ای زد، منتها حیله خدا خیر تو رو در بر داشت، تو با حیله هات میخواستی به طرف مقابل لطمه بزنی، آسیب بزنی، او با حیلهش به تو خیر رسوند. یعنی در برابر عبدی که بدی کرده خدا خوبی میکند، مکر خدا اینه. او بدی که خدا بدی رو با خوبی جواب میده. این آیه هستی که دستور عمله برای من و شما برای مؤمنی، فرمود ادفع بالتی هی احسن، فرمود کسی که بد بدی کرده به بهترین صورت عکس العمل نشون بده نسبت به او. هی احسن، نگو حسنا، گو احسن، یعنی برو ببین خوبترین کاری که نسبت به این آدم میتونی انجام بدی چیه، جواب بدیشو با خوبی کردن بده. چی میشه؟ فَإِذَنْ لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اون وقت میبینی اون کسی که بین تو و بود عداوت بود، اون میشه دوست فدایی تو، دوست صمیمی تو، دوست جانی تو. دقت کردین؟ اینو به ما یاد دادن، گفتن هر کی بهت بدی کرد اینجوری جواب بدیشو بده، احسن الا من اساء الیک، کسی که بهت بدی کرده تو خوبی کن بهش. دقت کردین؟ این مال انسان برجسته است. ولی اینکه کسی بهم بدی کرد بدی بهش بکنم، خب این تلافی کردم، عیبی نداره، قصاص کردم، او بدی کرد منم قصاص کردم. اما اگر بدی رو با خوبی جواب دادی، او بدی کرد تو خوبی کردی، دقت کردین؟ او جفا کرد تو وفا کردی، گفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باش. دقت میکنید؟ او جفا کرد تو وفا کرد، او منع کرد، او دریغ ورزی، تو عطا کرد. اگه اینجوری کردی، اون کسی که بین تو و او دشمنی سخت و عداوت بود، او میشه دوست فدایی تو، دوست صمیمی تو. اینو یاد ما دادن که ماها بین خودمون اینجوری رفتار کنیم. اگه آدمی بهمون بدی کرد به بهترین شکل با او رفتار کنیم، زیباترین رفتار رو نسبت به او عمل کنیم، و اینجوری این رفتار قشنگ ما اون دشمن رو به دوست تبدیل میکنه. خب اینی که به ما یاد دادن، خود خدا که به ما یاد داده، خودش که بهتر بلد بوده که. خدا چیکار میکنه؟ خدا هر کسی به خدا بدی میکنه، خدا تا میتونه بهش خوبی میکنه. چرا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اون وقتی بنده ای که زیر رگبار لطف و عنایت و عطای خداست، دست از عداوتش بر میداره، میشه دوست فدایی خدا، میشه دوست صمیمی. مکر خدا اینه، مکر خدا اینه. شما دشمن رو باش دشمنی کنی، حد اکثر میزنی نابودش میکنی دیگه، میکشیش از بینش میبری. اما اگه دشمن رو بتونی بکنی طرفدار خودت، بکنی یاور خودت، بکنی مدافع خودت، این هنره. و با این روش دشمن دوست میشه، دوست صمیمی، دوست جانی آدم میشه. خدا این کار رو میکنه، این مکر خدا اینه. این که با حسن ظن نگاه کنیم، اینا درس حسن ظنه. این با حسن ظن به این آیه نگاه کرد، این نکته رو تونست بفهمه این بزرگوار. شما ببینید که خداوند چقدر به خلقش محبت دارد که احدی را نمیگذارد در دنیا بماند و همه را، حتی کفار و اشقیا را، با مرگ به سوی خود میبرد. ببینید اینا جلوه های حسن ظنه ها، حسن تعبیره. داریم کار برادر مؤمن یا خواهر مؤمنت رو به بهترین صورت ممکن تعبیر کن. اینم یکی از دستورات اخلاقی اهل بیته که به دوستانشون دادن. فرمودن برادر و خواهر مؤمنت یه کاری که کردن، سعی کن قشنگترین تعبیری که میتونی پیدا کن و اونجوری تعبیر کن رفتار اون رو. تعبیر زشت نکن، تعبیر تلخ و بد نکن، خوشگمان باش و تعبیر قشنگ بکن کار او رو. هر کاری که کرد بگرد ببین قشنگترین، تا اونجوری که میتونی زور بزن قشنگتر پیدا کن، تعبیر قشنگتر، اونجوری تعبیر کن. درست شد؟ حالا ببین حسن تعبیر چیه. یه وقت میگیم خدا پدر اشقیا رو در میاره میکشدشون، جونشون رو میگیره بالاخره، نمیدونم فلان. اما حالا با حسن ظن که نگاه کنی میشه چی؟ میگه خدا ببین چه جوری به همه خلقش محبت داره، همه رو میبره پلو خودش، هیچ کدومو نمیذاره بمونن، حتی اشقیا و کفار رو. یه اشقیا و کفاری که دیگه عدو الله هن، دشمن خدا هستن، خدا دشمنش هم ول نمیکنه، دشمنش هم بالاخره میگیره تو بغل خودش، نمیذاره تو دنیا بمونه. دشمن و دوست هر دو رو قبض روح میکنه و میبره پلو خودش. خداوند شداد و نمرود را هم رها نکرد، ببینید نذاشتشون تو دنیا بمونه، میبرمش بلو خودم. ولو خودشان با رغبت جان نمیدادن، چون دوست با رغبت جان میده. او انزعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. فرمود دوست خدا علامتش اینه که تمنای موت میکنه، التماس میکنه، التماس میکنه که جانم رو اجازه بده فدای تو بکنه. سرش رو دستش گرفته وایستاده همینجوری چشم انتظار که نوبتش میشه که این سر رو در راه دوست فدا کنه. دقت کردین؟ دوستان خدا اینجوری هن، التماس میکنه، مشتاقن، اشتیاق به موت دارن. امیرالمومنین فرمود به خدا سوگند پسر ابی طالب انسش به موت بیش از انس طفل به پستان مادرش. اولیاء خدا اینجوری هن، مأنوسن با موت. اما اشقیا نه، رغبت به موت ندارن دیگه، اونا که دوست ندارن بمیرن. ولو خودشان با رغبت جان نمیدادن، ولی خدا آنها رو ول نکرد و به زور جانشان را گرفت و آنها را برد به جایی. حالا اون کجاست؟ برد اونها رو کجا؟ آنها رو برد به جایی و آنقدر آنها رو نگه می‌دارد تا بالاخره صدایشان در بیاید و اقرار کند. بالاخره اونا هم کارشون رو می‌سازه. زور خدا بیشتره. هرچی هم این عبد خرابکاری بکنه، اون ترمیم‌های خدا قوی‌تر از ضایع سازی‌های عبد. عبد هی به خودش لطمه می‌زنه، به روحش، به جانش آسیب میرسونه، خدا هم هی درمان میکنه، هی ترمیم میکنه، ولی زور خدا میچرده دیگه. هر چقدرم شقی باشه، هر چقدرم طرف، زور خدا بیشتر. رضا فرمود اینا رو هم برد یه جایی نگرشون میداره اینقدر تا بالاخره بگن خدا. تو دنیا که نگفتن، جلو انبیا وایسادن، جلو ابراهیم خلیل، جلو موسی کردن، جلو همه انبیا علیهم السلام ایستادن. تو دنیا که نگفتن، اقرار نکردن، ولی بالاخره این اقرار رو ازشون میگیره خدا. میگیره، اینقدر نگرشون میداره تا به خدا اقرار کنن. به خدا که اقرار کردن حل میشه مشکلشون دیگه. تمام مشکل اینا این بود که میگفتن من خدا رو زیر بار نمیرفتن. هر وقت دست از منشون برداشتن زیر بار خدا رفتن، درست شد کارشون دیگه. اینقدر نگرشون میداره تا بالاخره اقرار کنن. اقرار که کردن به فلاح میرسد. هنگامی که فرعون در رود نیل در حال غرق شدن بود، آخرین باری که سرش از زیر آب بیرون آمد، به خدا عرض کرد توبت الان، الان توبه کردم. تا اون لحظه توبه نکرده، یعنی خیلی لجوج بود. تو اون دفعه آخری که سرش در اومد از زیر آب، که دیگه بعد رفت زیر آب، دیگه نیومد بالا و غرق شد، گفت توبت الان، الان توبه کن. خداوند بلا فاصله به جبرئیل فرمود یک مش گل و لجن به در دهان او بزن تا دو مرتبه از حرفش بر نگردد، آن را خراب نکند، تا وقت دیگری به کارش رسیدگی کند. چون یک کلمه حرف اضافی زد تو عمرش، بالاخره فرعون دیگه اقرار کرد، گفت توبه کردم، گفت بذار این خرابش نکنه، یک مش گل و لجن بزن دهنش که دوباره بر نگرده انا ربکم الاعلا بگی. این توبت الان اعتراف کرد به خدای من و توبه کرد از ادعای خدایی خودش، از انانیت و نفسانیت خودش، پس برداشت. این دوباره ممکنه خراب کنه، یه مشلجم بزن دم دهنش بلن، اینو باز نگیره تا بعد ببینیم چی کارش بکنی. یعنی اقرار رو گرفت ازش بالاخره و نذاشت دوباره خرابش بکنه. در واقع بالاخره خدا کار همه رو میسازه. یه جایی بالاخره اینا اقرار میکنن، یه جایی اعتراف میکنن، و همون جا که اعتراف کرد، خدا اون اعترافه رو نگه میداره براش. گفتم خدا خیلی خوش باوره، خیلی زود باوره، خیلی زود باوره و خوش باوره. تمام دروغکی هم یه دوتا قطره عشق میریزیم، یه خدای پشیمونیم توبه کردیم، خدا باور میکنه، خیلی خدا زود باوره. میگه بخشیدم گناهاتو بنده ایم، تا یه توبه کردیم قبول میکنه. خدا شکاک نیست، خدا نمیدونم تجسس نمیکنه، خدا نمیگرده عیب پیدا کنه، میگه خواز نیست، خدا حوز نمیکنه برای اینکه لجنا رو در بیاره، قوس میکنه برای اینکه مرواریلا رو در بیاره، قشنگی ها رو در بیاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله محمد و آله محمد و عجل فرجه.